زینم، به خدا سوگند رستگار شدم. پدر تو از امروز به بعد دیگر ناراحتی نخواهد دید. سفارش به مدارا با ابن ملجم. هنگامی که مرا به منزل آوردند، اولین سؤالی که پرسیدم درباره قاتلم ابن ملجم بود. گفتند او را دستگیر کرده ایم. سفارش کردم با همان غذایی که به من می دهید او را نیز اطعام کنید، با همان نوشیدنی هایی که برای من می آورید او را نیز سیراب کنید. اگر زندگی من ادامه داشت خودم درباره او تصمیم می گیرم، و اگر از دنیا رفتم فقط یک ضربت بر او وارد کنید و از زیاده روی بپریزید. و به حسن و حسین تأکید کردم که این اسیر را در حبس نگه دارید، اطعامش کنید و سیرابش نمایید و به نیکی با اسیر رفتار کنید. اگر ماندم بهتر از دیگران می دانم با او چه رفتاری کنم. اگر خواستم قصاص می کنم یا از او می گذرم و عفوش می کنم یا به گونه دیگر با او مصالحه می کنم. و اگر از دنیا رفتم اختیار با شماست، اما اگر تصمیم گرفتید وی را بکشید مبادا که او را قطع قطع کنید، گرچه این ضربت را او به من وارد کرده است. با او به نیکی رفتار کنید و رخت خواب نرم برای او بگسترانید. اگر زنده ماندم تصمیم میگیرم که او را ببخشم یا قصاص کنم. از فرزندانم خواستم ابن ملجم را بیاورند تا با وی سخن بگویم. از او پرسیدم ای دشمن خدا، آیا من در حق تو نیکی نکردم؟ آیا آن همه احسان و خوبی را به یاد نداری؟
آری نیکی کردی، به یاد دارم.
پس چرا چنین کردی ابن ملجم؟
40 روز بود که این شمشیر را تیز می کردم، سپس از خدا خواستم که به وسیله آن بتوانم بدترین خلق خدا را بکشم. آری
چون این خواهد بود. این گونه میبینم که تو بدترین خلق خدایی که با همان شمشیر کشته خواهی شد. به خدا سوگند در حالی به تو آن همه نیکی میکردم که میدانستم تو قاتل من خواهی بود، ولی آن گونه رفتار میکردم تا در محضر الهی حجت را بر تو تمام کرده باشم. به اطرافیانم تذکر جدی دادم که ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از من در خون مسلمانان فرو روید و دست به کشتار بزنید و برای توجیه عمل خیش بگویید که امیرالمؤمنین کشته شده است. بدانید که نباید برای قصاص خون من جز قاتل من کس دیگری کشته شود. درست بنگرید، اگر من از ضربت او کشته شدم، او را فقط یک ضربت بزنید و در مقابل ضربتی که وارد کرده است و دست و پا و دیگر اعضای او را قطع نکنید، زیرا من از رسول خدا شنیدم که می فرمودند بپرهیزید از بریدن اعضای مرده، هرچند که سگ دیوانه باشد. و خطاب به فرزندم حسن گفتم: حسن جان، فرزندم، در مقابل یک ضربت، یک ضربت بزن و نه بیشتر.
معادل هزار ماهه، یه شب قدر
80 سال دنیا رو میبره تو آخرت.
80 سال دنیا رو میبره تو آخرت.
با دست خالی اومدم، خالی به حالی اومدم، دوباره دیر رسیدم و سالی به سالی اومدم. همیشه خسته اومدم، یه دل شکست اومدم، طوفان به کشتی زده و به گل نشست اومدم.
بحثی که امشب خدمتتون خوام عرض بکنم درباره سریع ترین راه و بهترین راه رسیدن به مطلوبمون و هدف خلقتمون هستش. قبل از اینکه وارد بحث بشم، آثار این که یک نفر به سمت هدف خلقت داره رشد میکنه، حرکتش یک حرکت طبیعی هست، حرکت خلاف و خراب و غیر قانونی نداره، این هستش که انسان روز به روز به بهجت و سرور روحانیش، به قدرت روحیش، به امیدواریش، به شادیش اضافه بشه. این شرط هستش. پس ما برای اینکه انشاءالله به یک بهجت دائمی، به یک سرور دائمی، به یک قدرت روحی همیشگی برسیم و همچنین به هدف خلقتمون نائل بشیم، به دنبال بهترین راه و سریع ترین راه باید بگردی و میگردی. زیاد هستن عزیزانی که از خواهرها و برادرها مراجعه میکنن، نامه مینویسن که ما چه بکنیم، بهترین راه چی است؟ حالا وقتی که تصمیم گرفتیم رشد بکنیم، از چه راهی بریم رشد بکنیم؟ حالا وقتی فهمیدیم که اصل و نسب ما چی هست، از کجا آمده ایم، در کجا هستیم و به کجا میخواییم بریم، چه نوع کارها و اعمالی بهتر از ما انجام بدیم، چه نوع برنامه هایی در زندگیمون بهتر از داشته باشیم، دغدغه همه ماها هستش. امشب به حول و قوه الهی میخوام یه مقدار درباره این چه باید کرد صحبت بکنیم. انسان نفخه خداوند تبارک و تعالی در روی زمین هست، خداوند از خودش در ما دمیده و بعد در نظام طبیعت قرار گرفتیم و این حقیقت اولیه‌ای که در ما هست، یعنی حقیقتی که در ما هست، یک حالت اولیه قبل از تولد داشته که عبارت است از همون مسئله اعلا و همون نور محمد. مدتی در طبیعت هستیم و لکن فی الارض مستقر و متاع الی حین، و بعد باز میگردیم به ملکوت و از ملکوت هم به بالاتر از ملکوت. فقط خواهشن به این نکته توجه کنید، وقتی سخن از بازگشت میشه که ما قراره برگردیم و دیر یا زود هم این اتفاق خواهد افتاد، دقت باید بکنیم که ما قراره به کجا بریم. این خیلی مهمه که کجا میخواییم بریم. ما میخواییم به عالمی بریم که از نظر کمالات میلیاردها برابر بزرگتر، با شکوهتر، بهتر، زیباتر، قویتر از دنیا هستش. من خواهش میکنم که چون امروز موضوع بحثمونم این هست، فکر زیاد بکنید شما به این رابطه، چه وقتی میگیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست، دقیقا اندازه ها همین جوری هستش. یعنی شما از رحم به این کوچکی وارد یک رحم بزرگتری به اندازه دنیا میشید. خب حالا یک کسی قراره بیاد نسبت ریاضی برقرار بکنه بین رحم مادر و دنیا، چی میتونه بگه؟ میتونه بگه دنیا چند برابر یک رحم هست، عالم دنیا چند برابر یک رحم هست، چه عددی رو میتونه بگه؟ دقیقا از نظر تنگی، تاریکی، محدودیت، ضعف، عالم دنیا مثل یک رحم هستش در برابر ملکوت، نه در برابر ابدیت و حیات آخرت بعد از قیامت ها، نه، او یه چیز دیگه است اساسا. و در برابر همین عالم برزخ یا عالم قبر یا عالم ملکوت، ستاش یکیه. دقیقا دنیا به اندازه یک رحم کوچک هستش. وقتی ما والد اون عالم میشیم، اون عالم یک نسبتی داره با این عالم مثل این عالم با رحم از جهت کمالات، زیبایی ها، لذات مختلف، کمالات مختلف، علوم گوناگون، حظ و بهره معنوی، شادی ها، سرور ها، معنویت ها، انس هایی که بین انسان و خداوند، بین انسان و خلیفت الله، خلفای الهی برقرار میشه، حظهای معنوی، واقعا اونجا مثل اینجا نسبت به رحم هست. خیلی باید به این نکته فکر بکنیم، ما خیلی باید فکر بکنیم. من به شما قول میدم، این رو تضمین میکنم، تو اگر ذهن شما انس بگیره با این فکر و در همین رابطه دائما فکر بکنید در مورد ابدیت، بسیاری از معضلات و مشکلات فکری و روحانی شما حل خواهد شد. فقط همین فکر در مورد نظام ابدیت، تمرکز در ابدیت که اونجایی که قراره بریم معلومم نیست چند ساعت دیگه، چند روز دیگه. عالمیست بسیار باشکو، عالمیست بسیار باشکو، بسیار باشکو، خیلی بزرگ. اینجا رو فرمودن یک جیفه است در مقابل اونجا. اینجا فرمودن خیلی کوچک و همونی که اونو آفریده فرمود خیلی بزرگ. یه نفر آفریدشون دیگه، اونی که آفریده اینجا رو با همه عظمتش فرمود خیلی کوچک و اونجا رو فرمود خیلی بزرگ. خیلی زیباست این آیه شریفه. میفرماد که حیات دنیا، این ترجمه آیه است، ترجمه دقیق آیه است، حیات دنیا در مقایسه با آخرت و در آخرت وقتی قرار ارزیابی بشه چیزی نیست الا المتاع. مثل یک کالا در این نظام شما ناکنید یک متاعی رو در نظر بگید در این عالم چقدر گمه. میفهمد کل عالم دنیا، حیات دنیا در آخرت یک متاع بیشتر نیست، یک متاع بیشتر نیست. درک این خیلی سخته. یعنی شما وقتی که به یک جنین هم که در رحم مادر هست بهش بگی قراره بری توی دنیایی که بسیار بسیار با عظمت تر از رحم هست، نمیفهمه. از جنین هم کسی انتظار نداره بفهمه. ما هم دقیقا نسبت به آخرت اینجوری هستیم. خود خدا میفهمد فلا تعلم و نفسون، کسی نمیتونه بفهمه این رو که چشم روشنی هایی که برای بندگانم قرار دادم چی هست. اعدت تو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. برای بندگان صالح هم چیزایی مهیا کردم، عدد تو آماده کردم که هیچ چشمی تا به حال ندیده، هیچ چشمی، هیچ گوشی تا به حال نشنیده و حتی به فکر هیچ انسانی هم، قلب هیچ انسانی هم خطور نکرده اونی که قرار ما بهش منتقل بشیم. همون خدایی که این دنیا رو آفریده داره گزارش میده از مرحله بعد حیات ما و هیچ کس هم جز خدا نمیتونه گزارش بده از اون وضعیت. میفهمد هیچ کس نمیفهمه اون طرف چه خبر هستش. ما نمیفهمیم اون طرف چه خبر هست.
هیچ کس نمیفهمه حیات ابدی یعنی چی.
حالا حیات ابدی که دو مرحله است، مرحلهش برزخ و ملکوت است، این مرحله از قیامت 50000 ساله بگیر تا بره بهشت و بعد از بهشت. ما نمیفهمیم اون طرف چه خبر هست. خواهشن قبل از اینکه من مقدمه بود و بخوام وارد بحث بشیم، تأکید میکنم عزیزان، خواهران برادران، خیلی تمرکز بگیرن، خلوت بکنن با این مقوله ابدیت و این نسبت، خیلی خلوت بکنید که قرار ما کجا بریم. اگه ما یه مقدار ذهنمون انس بگیره به این که قرار کجا بریم، تکلیف خودمون تو اینجا خیلی خوب میتونیم بفهمیم که چیکار باید بکنیم. از بسیاری از سردرگمی ها، ندانم کاری ها، شک ها و تردید ها، ضعف اراده ها، ترس ها، ناامیدی ها، بینشاتی ها در میاییم ما. این که ما اون طرف های ما در موردش فکر کنیم و باور بکنیم. خداوند میفهمد ما انبیا رو با ذکرت دار، ذکر خانه اون طرف خالصشون کردیم اینجا. صاف، ناب، یک دست، شاد، قوی، با نشاط، تکلیف معلوم مشخص، با کجا؟ با یاد ابدیت. هر بلایی که سر ما میاد، هر گرفتاری و غم و غصه‌ای که دوچارش میشیم، مال این است که ما یادمون میره قرار کجا بریم و دار خانمون یادمون میره. مثلا اینجوری میشه دیگه. شما اگه الان احیا تمام بشه، وقتی میدونید کجا میخواد برید، راحت میرید سوار ماشین میشید میرید. ولی اگه یادتون بره کجا میخواد ببینیم چه مصیبتی داره تا خودتون برسونید، چه استرابی انسان میده. این رحم الله عمر ان علم من عین و فی عین و الا عین. خدا رحمت کنه، یعنی تمام رحمت خدا شامل کسی است که بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میره. این به کجای خیلی مهمه. اگه توجه نداشته باشیم، شناختی رو اون به کجای نداشته باشیم، خیلی مصیبت ها و گرفتاری ها به سراغ ما میاد. این به کجا رو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید. برای همین من اصلا اساسا شبهای احیا دوست دارم همش یا راجع به بهش برای شما صحبت بکنم، یا بزمه های برزخی و بزمه های ملکوتی و بزمه های بعد از اون طرف. اون شما باید بدونیم اون طرف چه خبره. اگه ندونیم چجوری میتونیم آماده بشیم؟ اگه ندونیم قرار کجا بریم چجوری میتونیم آماده بشیم؟ چیزی که شروعش با آمدن عزرائیل علیه السلام هست، اون فرشته مقرب الهی و زیبای الهی، قبلا گفتم خدمت از عزرائیل علیه السلام فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنیه، خیلی مهربون هست، خیلی قشنگه. چیزی که با حرکت متواضعانه عزرائیل شروع بشه علیه السلام، بعد با مکاشفه محمد و آل محمد شروع بشه، با لبخند پنج تن آل عبا شروع بشه که آمدن به سراغ به فرزندشون که فرزندشون رو از اینجا ببرن به اون طرف، استقبال خوب، جشن تولد خیلی خوب، جشن تولد با شکوهی هستش اونجا برای هر یک از ما. وقتی که با این شروع بشه، شما توجه داشته باشید که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، بعد از این چه چیزی هستش. این شروع قضیه است دیگه. شروع قضیه این هستش که اینا با این وضعیت میان به سراغ ما و ما استقبال میکنن با یک جشن با شکوه برزخی و استقبال تک تک ما میان، آبا و اجداد ما میان سراغ بچه هاشون دیگه. هر پدر مادر اینجوریست وقتی که قراره بچه از مادر متولد شه، خیلی کسا این طرف رحم منتظر تولد او هستن که جشن میگیرن. ما هم همینطور.
خدا هم میفهمد ما انبیا رو با ذکرتدار ذکر خانه اون طرف خالصشون کردیم.
بعدن اگه ما بفهمیم که قراره با ما چیکار بکنن و ما اصلا به این چیزا فکر نکرده بودیم، بد زندگی میکنیم. اگه الان ما دقت نکنیم خیلی بد و بی سلیقه و ضعیف زندگی میکنیم و بعدا خیلی شرمندگیش میمونه، خیلی حسرتش میمونه که ای بابا ما چیکار میتونستیم بکنیم، برای کجاها ما رو آمون ساخته بودن و چه چیزایی برای ما در نظر گرفتن، ما کجا بودیم، چه چیزایی فکر میکرد.
با همه قدر نشناسیم دوباره قدر گرفتم و به در بست خوردم و قرآن به سر گرفتم و دوباره دستمو بگیر. خدا 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 من اومدم اگرچه دیر. خدا 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 دوباره دستمو بگیر. خدا 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 من اومدم اگر چه دیر، من اومدم اگر چه دیر.
شب شما به خیر باشه همراهان گرامی. انشاءالله که طاعتها و عبادتهاتون مقبول درگاه اهدیت باشه و امید که همینطور که با شب وصل همراه هستید، این سیم ارتباطتون با حضرت حق که دیشب در طی شب قدر و شب زنده‌داری وصل شد همچنان وصل باشه و این وصلیش موقع به هجران تبدیل نشه. به قول مولانا میگه خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن. تا بیت آخر که میاد میگه نیست در عالم ز هجران تلخ تر، هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن. انشاءالله که هیچ وصلی به فراق تبدیل نشود. اگر که تو این شبها و روزها گوشه چشمی تر کردید و دلتون لرزید، ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ای سرزمین بی ستاره رنگ رنگ، آیا حضور بزرگش چنان گران بود که طاقتش نیاوردی؟ عمری علی اسمت تو بود در برابر آسمان و آسمانیان، پس چگونه؟ هان ای خاک، تیغی که مهراب را سیل واره به خون نشاند، مگر جز از قلب تو بیرون کشیده بودند؟ مگر جز این که پاره پیکر تو بود آیا شرم نکردی؟ ای مسجد، چگونه مهراب خیش را از فواره فرق علی رنگین یافتی و از پای فرو نریختی؟ مروت را از کاسه های شیر باید آموخت که هنوز در برابر خانه علی صف کشیدند، اگرچه نیک می دانند که دیگر کار از کار گذشته است. پسر خالی هنوز گرم وجود پرحرارتی است که دیگر به هیچ بستری نیاز ندارد، گرچه در تمام عمر نیز مرد بستر نبوده است. باید دانست که در این در سجده مردن چه رازی نهفته است و در این ایستاده زیستن باید پی به این راز برد که چرا کعبه زادگاه کسی می شود و مسجد شهادتگاهش. بیشک آن که نخستین نفس را در خانه خدای خیش فرو دارد، آخرین راری نیز شایسته است در خانه خدا بازدم کند، که این عین رستگاری است. پس حقیقت گفت که فستو و رب الکعبه، و او رستگار شد. اما بدا به حال قومی که بی علی شدند. وای بر قافله های بی قافله سارا، عنان کاروان آیا زین پس به دست چه کسی خواهد افتاد؟ وای بر همه یتیمانی که جز علی پدری نمی شناختند. زین پس آیا چه کسی نان و خرمایی بر ایشان خواهد آورد؟ وای بر همه چاهایی که زین پس غریب می شوند. علی تنها و چاهای تنها، عمری با هم از تنهایی بیرون آمدند، زین پس علی نیست، پس چاها تنها ماندند. چه کسی آتش آبها را آبی خواهد نشان؟ طعم تلخ بی علی بودن را حتی امروز می توان چشید، طعمی که